ایستادگی کردن، بدن در مقابل فتنه هایی که با امروز وجود داشته ایستادن، هر جا لازم بوده حضور پیدا کردن. مردم اینن دیگه. خب حالا اگر چنانچه دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه، باید در این ایمان مناقشه کنه. این با شبه افکنی بود. هدف از این شبه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورن و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است، این را متزلزل کنند. خب اینا رو دشمنی است دیگه. یعنی جمهوری اسلامی در مقابل غرب کار بزرگی کرده. جمهوری اسلامی دایه 2300 ساله غرب را باطل کرده با حضور خودش و وجود خودش. شوبر دست کم نبود. بودن افرادی که در مقابل نیزه و شمشیر ایستادند، در مقابل شبهه و تردید زمین افتادند، نتونستن بیستن. اینجوریه. جهاد تبیین رو جدی بگیر. شبهه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیر. این شبهه مثل موریانه. دشمن به این موریانه ها دل بسته.
ممنون که همچنان رادیو گفتگو سازمان شبهه رو میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر جعفر علیان نژاد هستم، سردبیر محترم برنامه سازمان شبهه، و این پرسش رو داشتم از ایشون که دستاوردها چه ها هست و اگر گزاروار بفرمایید ممنون.
مهمترین دستاورد که قسمت آخر صحبت بنده بود همون سواد ضد شبهه. سواد ضد شبهه به چه معناست؟ حالا اینجا میخوام بگم به چه معناست. یکی این که مخاطب بتواند شبهه رو تبدیل به سوال بکنه. شبه واجد یه هژمونی هست، واجد یک احساس منفی هست، واجد یک حرف حق و غلطی هست. باید مخاطبی که همون شبه پذیر بتواند شبه رو تبدیل بکنه به یک سوال.
یعنی از حالت انفعال در مقابل شبه برسه به فعل، برای اینکه یه پاسخی
سوال به سوال درست برسه. ببینید سوال درست مهمه. چرا؟ چون سواد ضد شبه پایه سواد مطالبه است. این که مردم بتوانن بدانن چه چیزی رو باید بخوان مهمترین نکته است.
دقیقا.
و جمعیت شبهه ساز دقیقا میان روی این سوار میشن که این خواست مردم رو منحرف بکنن. حالا با شیوه‌های مختلف که ما تو برنامه‌های قبلی بعد گفتیم که این به چه شکلی در واقع بنابراین سواد ضد شبهه منجر به سواد چی میشه؟ مطالبه میشه. چرا؟ چون شبهه رو تبدیل میکنه به سوال صحیح، و سوال صحیح اون وقت
مطالبه گری خردمندانه.
دقیقاً میدونن چه بخوان. اون موقع مسئولم میدونه چه جوری باید به این جواب بده. میره تو بحث سیاستی سیاستگذاری میکنه.
اصلا تعامل بر اساس سوال خرد رو میاره به میانه کار.
دقیقاً. نکته بعدی در مورد سواد ضد شبهه در واقع به فعلیت رساندن استعداد پاسخ شبهه است. همون بحثی که شما فرمودید که من گفتم این ادعای بزرگ رو نمی کنم. به عنوان یک ادعای کوچک می توانم الان بگویم یا با هم بگوییم، چون همه دقیقاً تو این برنامه داخلیم، که یک گام به فعلیت رساندن این استعداد در جامعه که این برنامه رو گوش کرده باشه نزدیک شدیم.
اصلا فی نفسه همین که ما هر بار در برنامه این رو تاکید کردیم که قائل به سازمانی برای شبهه افکنی نیستیم، اما هوشمندیم نسبت به سازمان یافتگی بین شبهات. خود این به عنوان یه سوال مبنایی فکر میکنم انشاءالله که مجبور باشن همه عزیزانی که همراه بودن.
بنابراین استعداد پاسخ توی جامعه ایجاد میشه تا حدی. خیلی ادعای بزرگی نمیکنیم ولی حتما به شکل متوازی.
خود این که طرف بدون یه شبهه وجود داره، من به شما میگم آقا اینجا تاریکه. دقیقاً. همینقدر که میدونی هوشیاری دیگه.
دقیقاً. آفرین. موضوع بعدی که کمک دیگه تو ماجرای سواد ضد شبهه بود، یاریگری مفهومی بود به مردم. یعنی چی؟ یعنی ما تو تمام این سلسله 20 جلسه اومدیم به مردم ابزارهای مفهومی دادیم تو موضوعات مختلف، شبهات مختلف، یاریگریشون کردیم که آقا مثلا وقتی داریم شبهه رو مطرح میکنیم این روش پاسخ به شبهه است، اینم مصداقشه، اینم در واقع مثالشه، شما با این برید اونو اونجوری جواب بدید. بنابراین یاریگری مفهومی یکی چیه که دیگه هم موضوع مقالطات بود که خب حالا بهش پرداختیم، ازش عبور میکنیم. برام که چه دستاوردهایی داشت، دستاورد بعدی که بخوام عرض بکنم اینی که ما فهمیدیم یک شبهه چجوری به کنش غلط تبدیل میشه، چجوری میتونه فرآیند تبدیل شبهه به کنش غلط، که اتفاقا یک موضوع بحث ما توی یکی از برنامه‌ها بود.
بله. که کنشگری غلط، کنشگری خطا ایجاد کرده مثلا یکی از اهداف سازمان شبهه.
چجوری شبهه منجر به کنشگری غلط میشه. حالا من میخوام یه محور دیگه بگم که خیلی جذاب‌تره، و اینو من تو برنامه اول گفته بودم اگه خاطرتون باشه
که چیستی شبهه رو بهش میگم.
نه حالا عرض میکنم خدمتتون. تو فرآیند تبدیل یک شبهه به کنش غلط چه اتفاقی میفته؟ یه فهم جالبی اینجا رخ داده. ماهیت عملیات شناختی چجوریه؟ جلب توجه، حس التفات شما رو تحریک میکنه که چی؟ که جهت بده شما رو به سمت یک سری اخبار، به سمت یک سری مفاهیم. بنابراین در شما یک گرایش ایجاد میکنه که یک سری اخبار رو حالا با همون تکنیک ها دیگه، با همون تکنیک های قاب بندی، با ایجاد حس و هیجان، مانور دادن روی بعضی از مواردی که جریحه‌دار میکنه احساسات عمومی رو، که این گرایشه بعد از یه مدتی تبدیل بشه به نگرش شما و اساسا شما واقعیت رو با همون عینک ببینید.
دقیقا.
و بعد از این که تبدیل شد به نگرش شما، بعد از یک روالی توی بزنگاها از شما چی بگیره؟ کنش غلط بگیره.
شناخت غلط، قضاوت غلط، فعل غلط.
رمزش اینه که اول بتونه شما رو جذب بکنه، گرایش در شما ایجاد کنه، بعد از گرایش نگرش، بعد از نگرش کنش. موضوع بعدی که خیلی مهمه که عرض کردم، خیلی جذابه، فهم اقتصاد سیاسی شبهه‌ساز. اساساً تا پول نباشه جرم شبهه‌سازی هم وجود نداره. جریان شبهه‌ساز یا بالاخره کسی که داره شبهه‌سازی میکنه کاسب ویرانی ایرانه، کاسب ایجاد تصویر ویرانی ایرانه، کاسب ایجاد جامعه گسسته است، فهم ایجاد جامعه گسسته تو مردمه، فهم غلطی اینجوری ایجاد کردن. هر جایی که رسانه و جمعیت باشه شبهه‌ساز پول در میاره و اینو ما توی پروژه بگیرا میبینیم. همین الان یه سری پروژه بگیرا دارن کار میکنن. همین آقایی که اومد یه سری افشاگری همین چند روز پیش انجام داد علی همه دستگاه هست. این دقیقاً کسیه که از اقتصاد سیاسی ماجرای شبهه داره ارتزاق میکنه یا میاد روایت سازی غلط میکنه. باز دوباره برای این داره چی اتفاق میفته؟ پول خرج میشه. دقت کنید هر جایی رسانه و جمعیت باشه در واقع پول هست. شبهه ساز هم داره از این فضا چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه. و موضوع بعدی که خیلی عمیق‌تره، تولید سند سیاستیه. اونایی که من عرض کردم ممکنه برای یه پروژه بگیر کم سواد باشه، ممکنه برای یه روایت سازه که مثلا حرفشون روایت سازی باشه، اما مهمترینش اینه که یه عده نخبه بشینن از جایی پول بگیرن که سند سیاستی تولید کنن که بذارن جای مثلا سند تحول آموزش پرورش. این خیلی خطرناکه. از جایی پول بگیرن که بذارن که در واقع در برابر سند آمایش سرزمینی، بذارن در برابر سند وزارت علوم، سند تحول علوم، بذارن در برابر سندهای مختلف بله. حکومتی. بنابراین یکی دیگه از دستاوردها به چی بود؟ فهم اقتصاد سیاسی شبهه سازی. رد پول رو باید بگیری تا برسی به شبهه ساز. خیلی بخوام در واقع
ساده بگم
رد پولو بگیر میرسی به شبهه‌ساز. این دیگه به معنی که دیگه استاوردهای
بسیار عالی. با توجه به زمانی که داریم من دو تا سوال میخوام بپرسم، هم نوآوری هایی که در سازمان شبهه ارائه شد رو میخوام بپرسم، هم چشم انداز فصل آتی. دیگه شما تقسیم بفرمایید به هر کدوم از سوالات چقدر میخواید سهم در مخاطب بدید.
چند وقت داریم؟
فکر میکنم ما حدود به 10 دقیقه فرصت داریم.
بسیار. ببینید نوآوریایی که ما داشتیم در واقع همون بصیرت هایی بود که از لابلای برنامه ها شکل گرفت. ما تقریبا قریب 15-16 تا کارشناس شبهه پژوهی رو توی این مجموعه برنامه ها تا حدی بهشون رسیدیم، معرفی کردیم و این فضا خودش بزرگترین دستاورد، یکی از بزرگترین دستاورد های ما بود. اما خب نوآوری هایی که از لابلای بحث های اینجا، پرتابای فکری اینها به دست ما رسید و من الان چند محورش رو عرض می کنم خدمتتون. یکی، فهم نحوه سرایان یک شبهه تئوریک به جامعه است. ما فهمیدیم چجوری یه شبهه که مثلا توی محفل روشنفکری بیان میشه چجوری به جامعه میرسه. الان خیلی جالبه، الان توی مؤسسه در رابطه موضوعی یه شبهه تئوریک مطرح میکنم، پس فردا توی تاکسی و صف نانوایی و همه جای دیگه در واقع اتوبوس و اینها شما میشنوی. این فرندش چیه؟ چجوری اتفاق میفته؟ فهمیدیم رمزشو چند سال پیش مقام معظم رهبری گفته بود. رفتیم اونو در واقع یه بازخوانی دوباره کردیم، به این ماجرا فهمیدیم. قانون شکنی در حوزه اندیشه. با قانون شکنی در حوزه اندیشه این اتفاق میفته. یعنی برای یک نخبه، برای یک تئوریسین، یک شبهه‌ای به وجود میاد. باید بره این شبهه رو کجا مطرح کنه که پاسخ بگیره؟ توی حلقه فکری خودش، توی جامعه نخبگی.
این خودش البته داله بر موضوع نشست.
دقیقاً. توی اون جامعه‌ای که داره در مورد اون موضوع فکر میکنه حرف میزنه. اونجا میره یا شبهش برطرف میشه یا کسی نیست جواب این شبهه رو بده. شبهه تبدیل میشه به یک سوال و یک نظریه که بعداً همه باید بیان در رابطه با این چیکار بکنن؟ حرف بزنن، صحبت بکنن اینها. بنابراین شبهه تبدیل شده به نظریه در قالب همون، در جنس همون محفل. اما اتفاقی که میفته اینه که شبهه‌ای که برای اون فرد نخبه یا اون تئوریسین اتفاق افتاده منجر به بی‌اعتقادی خودش میشه. اساساً نمیاد این در واقع مراحل رو طی بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد اون دانش یا اون شبهه‌ای که براش ایجاد شده رو با دانش خودش تبدیل میکنه به داده مصرفی غلط. دانش رو با اون شبهه‌ای که ایجاد در واقع شبهه رو با اون دانشی که داره تبدیل میکنه به داده مصرفی غلط کف میدون. بعد اون وقت میده به خورد جامعه.
قبل از اینکه تخصصیش کنه عمومیش میکنه.
چه اتفاقی افتاد؟ یکی، تبدیل اون دانش با اون شبهه به داده مصرفی غلط. دو، طرحش در فضای عمومی.
فضای عمومی یعنی فضایی که ابزار تخصصی رو برای اون شبهه کاوی نداره.
میاد تو کانال خودش میذاره. همین الان افرادی داریم. همین الان افرادی داریم که دارن شبهه سازی میکنن تو کانال خودشون، دارن میان همین حرفا رو میزنن. طرف مثلا تحصیلات بالای حوزوی هم داره. خودش دچار شبهه شده، خودش دچار بی‌اعتقادی شده، نمیاد تو محفل علمی مطرح کنه. در واقع
از طریق رسانه‌های خودش منتشرش
می‌کنه. موضوع بعدی به معنی یکی از نوآوری‌هایی که ما بهش رسیدیم، فهم داده‌های غلط به دانش مفید. یکی از نوآوری‌های مفهومی که ما دیگه بهش رسیدیم که میشه به شبهه هم نگاه فرصت ساز داشت. یعنی چی؟ یعنی اون انرژی منفی شبهه رو به سمت مقاومت‌سازی بیشتر در واقع فضای جامعه برد. مثلا جامعه‌ای که با شبهات دهه 90 و 1400 دست و پنجه نرم کرده نسبت به جامعه‌ای که با شبهات دهه 60 و 70 دست و پنجه نرم کرد خیلی مقاومتر شده. ما میتونیم اینو انرژیش استخدام بکنیم برای اینکه تاباوری جامعه در واقع مقاومت شناختی بیشتری در جامعه ایجاد بکنیم. یکی دیگه از نوآوری مفهومی بود که در واقع بهش رسیدیم. نکته بعدی شناسایی حوزه شبه علم بود به مثابه یکی از زمینهای طرح شبه. الان عرض میکنم به چه معناست. ببینید، ما یه روند غیر تخصصی داریم برای مواجهه با مشکلات و گرای اجتماعی. یه روند غیر تخصصی داریم که در پوشش متخصص و کارشناس داره این اتفاق میفته. با چی؟ با یک سری نظریات خاص. کارشناس، تعبیر نیمه سواد از آقا در از مقام معظم رهبری اینجا خیلی به کار ما میاد. کارشناسان نیمه سوادی هستند که میان وقتی یک مشکل اجتماعی رو ایجاد بکنن، در واقع میان وقتی با یک مشکل اجتماعی مواجه بشن، برای اینکه مشکل رو تبدیل کنن به مسئله، از نظریات نابسنده استفاده میکنن و مسئله غلط تولید میکنه. مسئله غلط منجر به چی میشه؟ منجر میشه به راه حل غلط. راه حل غلط دوباره منجر به چی میشه؟ خودش میشه زمینه طرح شبهه که در اون شبهه ساز بیان شبهه سازی بکنن. بنابراین شبه علم به مثابه یکی از زمینهای طرح شبهه، یکی دیگه از نوآوری‌هایی بود که در واقع دستاوردهایی بود که ما بهش رسیدیم.
درسته.
موضوع بعدی که مهمه و فهمیدیم تو این تغییر تحولات سیاسی این که اداره خوب کشور کلید تقابل با سازمان شبهه است. یعنی شاید بشه گفت که مهمترین ابزار مقابله با سازمان شبهه اداره خوب کشوره. این که تصمیم گیری به موقع شکل بگیره، عقلانیت لازم در واقع صورت بگیره. ما گفتیم فرق بین کارشناس خردمند با کارشناس نیمه سواد توی یکی از جلسات بهش پرداختیم. کارشناس خردمند میداند کدوم نظریه درسته کدوم نظریه غلطه، چجوری اینو برای با اقتضاعات جامعه خودش سازگار کنه، نیاد یک نسخه تقلیدی رو جلو بره که دوباره بتون یه مشکلات جدید ایجاد بکنه. موضوع بعدی، موضوع مهم بعدی که در واقع یکی دیگه از نوآوری ما بود، بس این بود که شجاعت ملی یکی از اصلی ترین عناصر تقابل با سازمان شبهه در هنگام بحرانه که به ما شجاعت تحلیلی بده، بتوانیم تحلیل درست و شجاعانه و جرأت مدارانه داشته باشیم. من در واقع نوآوری بعدی رو هم بگم که توی هم جلسات آخر ما بهش رسیدیم که این خیلی به نظرم مهمتره نسبت به همه اون بحثایی که کردم، اهمیت آگاهی‌های زنانه در زمینه زدایی از شبهات. یک واقعیتی هست که ما معمولا خیلی جدی نگرفتیم یا توجهی بهش نداشتیم و اون هنگام بحران، ببینید هنگام بحران شبهات چیکار میکنن؟ ریزش میکنن. بستر شبهات هنگام بحران، هنگام مثلا فرض بکنید شرایط خاص،
آلودگی تشدید میشه.
آلودگی تشدید میشه. ما یک نیروی مهم می‌داریم به اسم نیروی آگاهی زنانه که میتونه واسازی بکنه این زمینه رو. دیگه خودتون میدونید تو کدوم لایه اجتماعی هستن، تو لایه مادرانه، تو لایه زنانه، تو لایه اجتماعی مختلف مهمم هستن و باید جدی گرفته بشن. و ما مثلا توی جلسه قبلی به چهره زنانه مقاومت پرداختیم
که اساسا نقش زنان پالاینده و پروراننده است.
دقیقاً میتونه تو هم مقاله شجاعت ملی ما کمک کنه. همین الان که جبهه مقاومت در برابر رژیم وایساده تو لبنان و غزه، دلیلش همین وجود زنانی هستن که دارن جنگو به معنی واقعی کلمه جلو میبرن. اما در رابطه با سوال آخر که چشمانداز ما چه خواهد، ما یک تجربه ارزشمندی داشتیم به زعم خودمون که ما رو یک گام به جلو برد. حالا میگم موفقیت کوچکی حاصل شد که میتونه موفقیت کوچک شادیهای بزرگ ایجاد بکنه، میتونه در واقع زمینه ما رو
موفقیت بیشتر
حالا. بیشتر رو ایجاد بکنه. ما برای فصل بعدی از آگاهی هایی که دستاوردها، آگاهی ها، نوآوری هایی که توی فصل قبل بهش رسیدیم حتما استفاده خواهیم کرد. توی فصل بعدی ما بعد نظرمون بود که به ارکان سازمان شبهه بپردازیم. ما اگه خاطرتون باشه ابتدا گفتیم ما 4 سرفصل داریم. سرفصل اول ما هستی شناسی شبهه است که فصل اول، فصل دوم ما ارکان سازمان شبهه است، فصل سوم ما در واقع روانشناسی شبهه است و فصل چهارم ما شبهات کلانه، یعنی توان پاسخ به شبهات کلانه که بخوام بهش برسیم. توی فصول بعدی با این آگاهی که ایجاد شده ارکان شبهه رو نه به اون اجمالی که تو فصل اول ترک کردیم، سرفصل اول ترک کردیم، با این تفصیلی که الان عرض کردم میریم سراغش، یعنی از این دستاورت ها، یعنی بسترهای شبهه خیز تو ارکان شبهه.
یک ارکان رو اصلا نام ببرید، از هر سه فصلی که مونده یک مصداق بگید، فکر می‌کنم ذهن مخاطبم آماده میشه.
حالا من اون سرفصل رو الان همرام نیست،
نه اما... مثلا یکی از ارکانی که بهش میپردازید مثلا کدوم میتونه باشه؟
ببین مثلا ما توی ارکان سازمان شبهه، یکی از ارکان شبهه ساز کانون‌های تولید شبهه بود. کانونای تولید شبهه که بهشون میشه گفت کانونهای ریزگرد تولید شبهه که هم توی فضای نواندیشی دینی قرار دارن و هم توی فضای روشنفکری. اینها رو میتونیم شناسایی بکنیم با این آگاهی، نه اینکه فقط بریم اینا رو معرفی بکنیم بخوایم خودمون شبهه
نقطه زنی کنیم.
دقیقاً چه جوری سازوکار، با چه مهارتی میرن از این بسترهای شبهه خیز استفاده میکنن، زمینای تر شبهه رو ازشون استفاده میکنن و ذهنیت‌های شبهه گون درست میکنن و از اون دستاوردها استفاده میکنیم که اینا رو چیکار بکنیم؟ معنازدایی بکنیم از کاراشون. میخوایم با هم ببین، بحثی که مهمه تو فصل بعدی اینه که ما فضامون به شکل به سمت کارگاهی شدن بره، یعنی خود مخاطب با ما تمرین بکنه پاسخ به این شبهه. وقتی داریم یک جریانی رو معرفی میکنیم، طرف هنوز بحث در واقع ارائه نشده، بدانه چه جوری میخواد مثلا احتمالاً کارشناس به این پرسش پاسخ بده. موضوع بعدی در رابطه با روانشناسی شبهه هست که خب من یه بخشش رو الان عرض کردم، همون بحث روان زخم استعمار. یه سری در واقع بسترهای شبهه هست که اینا نیاز داره به روانشناسی. یه سری بسترها توی لایه در واقع عبور از قضاوت عبور از قضاوت شخصی به قضاوت اجتماعی وجود داره. یه سری در واقع روان رنجوری ها اونجا وجود داره که شبهه باعث یک سری پیامدهای روان رنجورانه میشه. اینها رو می‌خوایم پاسخ بدیم با همون روایت سازی، با همون داستان دادن. و تو فصل آخر که شبهات کلانه، بین 10 تا 15 تا شبهه کلان و دیگه تو فصل آخر قراره که بیایم تر بکنیم با همه این آگاهی‌هایی که ایجاد شده بهش پاسخ بدیم.
دیگه یکی از اون کلان شبهه‌ها چه میتونه باشه؟ جذاب‌ترینش برای اینکه مخاطب گوش به زنگ باشه و برسه به فصل 4.
جذاب‌ترینش که دوباره من اینجا قول میدم به مردم اینه که شبهه حتما منجر به فروبستگی اقتصادی میشه. یکی از
آثار کلان شبهه رو دارید میگید.
یکی از آثار کلان شبهه که من الان نمیخوام بگم 15 تا شبهه هست، یکی از مهمترین آثارش اینه که حتما شبهه منجر به فروبستگی اقتصادی میشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر جعفر علیان نژاد، سردبیر محترم برنامه سازمان شبهه. 20 قسمت همراه شما بودیم. انشاءالله همونطور که شنیدید جناب آقای دکتر علیان نژاد نقشه راه رو مشخص کردند. امیدواریم که در این 20 قسمتی که همراه شما بودیم در فصل اول توانسته باشیم از واژگان آقای علیان نژاد وام میگیرم قدم کوچکی برداشته باشیم در توانمند سازی شما مخاطبان عزیز در مقابل شبهات. یادمون نره آخرین کلامم، شناخت درست، قضاوت درست، فعل درست. انشاءالله که برقرار باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره، معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. کم اهمیت ترینش جاسوسیست، گاهی کارش بالاتر از جاسوسیست، تصمیم شما رو عوض میکنه، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است، یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. افرادی که میتوانند در جامعه اثرگذار باشند، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، آرمان‌ها تغییر کرد، ارزش‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست‌ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد. آماج نفوذ هم کیا هستن؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان. نفوذ خطر بزرگی است.
دم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران. همه دلد. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
درست بخوانیم، درست بنویسیم. برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشا، ارتقا، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن، یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم منشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه عربی یا واژه غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقا و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
بسیجی